رودخانه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در بامداد روز شنبه 9 خرداد 1394 خورشیدی هستیم، برابر با 30 ماه می 2015 میلادی. امروز در بامداد هوای اغلب شهرهای کشور آفتابی، همراه با گرد و غبار از شمال غربی تا جنوب غربی. در بعد از ظهر در مناطق شمالی، شمال غربی و شمال شرقی کشور هوا ابری همراه با بارش‌های پراکنده خواهد بود. در تهران، قزوین، کرج، زنجان، سنندج، کرمانشاه، ایلام هوا نیمه ابری همراه با گرد و غبار. در همدان و عراق کمی ابری همراه با وزش باد و در اصفهان، یزد، شیراز نیمه ابری. در خوزستان، کرمان و سیستان و بلوچستان هم هوا کمی ابری همراه با گرد و خاک پیش بینی میشه. امروز حد اکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور در بعد از ظهر بین 25 درجه در ساری تا 39 درجه در گرگان پیش بینی میشه. 33 درجه در مشهد، اصفهان، تهران، بیرجند و سمنان، 30 درجه در رشت، زنجان، سنندج، 28 درجه در تبریز و همدان و 36 درجه در یزد. در نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 28 درجه در بافت تا 45 درجه در اهواز و آبادان، 34 درجه در شیراز، 32 درجه در کرمان، 36 درجه در زاهدان، 39 درجه در بندر عباس و 38 درجه در بوشهر و بم. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. بیش از هر چیز با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای آگاهی از آخرین خبرها. با سلام به شما رویا.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم. وزیر امور خارجه ایران میگوید اظهار نظرها در مورد همزمانی لغو تحریم‌ها برای مصرف داخلی است و نباید بیشتر به آن توجه کرد. محمد جواد ظریف که برای ملاقات با جان کری همتای آمریکایی خود به ژنو سفر کرده است، همچنین گفته است که ایران بر نکات و اصولی که از ابتدا مطرح کرده و به گفته او در بیانیه لوزان هم به طور کامل واضح بیان شده تاکید میکند. همزمان عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران در وین جدول زمانی همزمانی رفع تحریم ها را یکی از موارد اختلاف در مذاکرات دانست و گفت همزمانی اقدامات دو طرف از جمله موارد مورد بحث در این مذاکرات است. وزیر خارجه ایران پس از ورود به ژنو اظهار داشت که نتایج مذاکرات طرف ایرانی با کشورهای گروه 5+1 و نیز با طرف آمریکایی که تاکنون انجام شده را بررسی خواهد کرد و سپس تصمیم گیری خواهد کرد. او اشاره‌ای به مواردی که باید در مورد آنها تصمیم گیری شود نکرد. با ورود هیئت‌های مذاکره کننده ایران و آمریکا روز شنبه، وزرای خارجه ایران و آمریکا در هتل اینترکانتینانتال ژنو با یکدیگر گفتگو خواهند کرد. محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج میگوید عامل مشکلات اقتصادی تنبلی در صنعت است، نه تحریم‌های اقتصادی. به گزارش ایستا، محمد رضا نقدی با گفتن اینکه کسانی که قبل از تحریم‌ها چلو کباب می‌خوردند، حالا هم چلو کباب می‌خورند و کسانی که نان و پنیر می‌خوردند، حالا هم همان نان و پنیر را می‌خورند، نتیجه می‌گیرد که تحریم‌ها تأثیری بر زندگی در ایران نداشته است. رئیس سازمان بسیج همچنین گفته است که اگر تحریم‌ها 10 سال دیگر هم ادامه پیدا کند، هیچ اتفاقی نمی افتد. به گفته ای وی با وجود گران شدن بنزین، جاده های شمال ایران پر از اتومبیل است. وی در این حال اظهار داشته که اجازه نمی دهد تا به گفته ای او از اصولی که برای مذاکرات ترسیم شده تخطی صورت گیرد. داده‌های بودجه خانوار مرکز آمار ایران میگوید در سال‌های 89 تا 92 65 درصد خانواده‌ها در استان‌های سیستان و بلوچستان، بوشهر و کردستان هزینه مربوط به آموزش فرزندان خود را به کمتر از 1000 تومان در ماه رساندند. میثم هاشم‌خانی پژوهشگر اقتصاد اجتماعی با اظهار این مطلب به خبرگزاری ایلنا میگوید که در پی مشکلات اقتصادی، توجه خانوارهای محروم به آموزش کودکان در 5 سال گذشته دچار افت شدیدی شده است. وی در مصاحبه خود که 8 خرداد در وبسایت ایلنا منتشر شد. همچنین اظهار داشت که حدود 12% خانوارهای دارای فرزند 6 تا 18 ساله در استان تهران نیز رقمی نزدیک به صفر را برای آموزش فرزندان خود در نظر گرفتند. این اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد اجتماعی در این حال به خبرگزاری کار ایران گفته است که بخش بزرگی از بار اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و سوء مدیریت اقتصادی سال‌های اخیر بر دوش محروم‌ترین خانوارهای جامعه بوده است. رئیس جمهوری پیشین یمن گفته است که پیشنهاد میلیون‌ها دلاری عربستان سعودی برای مقابله با شیعیان حوثی را نپذیرفته است. علی عبدالله صالح در مصاحبه با شبکه تلویزیونی المیادین لبنان با اشاره به اختلاف عربستان با یمن گفت: پیش از وحدت دو یمن با عربستان اختلافات مرزی داشتیم و در آن هنگام گفتگوهایی نیز بین ما و عربستان صورت گرفت. به گفته آقای صالح، نایف بن عبدالعزیز تلاش کرده تا مرز دو کشور مشخص شود، اما یمن این پیشنهاد را رد کرده است. علی عبدالله صالح همچنین عربستان سعودی را به ایجاد فتنه در یمن متهم کرده و گفته است که نفرت پادشاهی سعودی از حوثی‌ها ریشه فرقه گرایانه دارد. آقای صالح که تا سال 2011 به مدت 3 دهه بر یمن حکومت کرد، به دنبال اعتراضات گسترده در این کشور مجبور به کنارگیری از قدرت شد. مقامات پاکستان میگویند افراد مسلح دست کم 19 مسافر دو اتوبوس را در جنوب غربی استان بلوچستان پاکستان کشتند. این حمله در آخرین ساعات روز جمعه در 40 کیلومتری جنوب مرکز استان کویته صورت گرفت. اسماعیل ابراهیم افسر پلیس پاکستان گفته است که مهاجمان 20 تن از سرنشینان دو اتوبوس را ربوده و سپس 19 نفر را به قتل رساندند. در این میان یک نفر مجروح شده و 5 تن نیز جان سالم به در بردند. یک مقام مسئول به خبرگزاری ها گفته است که مهاجمان لباس نیروهای امنیتی برتن داشتند.
با سپاس از رویا کریمی مجد. اینک به اتفاق ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. در آستانه آغاز دور تازه گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1، آژانس بین المللی انرژی اتمی معتقد است با وجود تلاش‌های آژانس برای راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران، هنوز نمی‌تواند درباره نبود فعالیت‌های حساس ایران به جامعه بین الملل اطمینان دهد. امروز در بحث اقتصادی روز نظر فریدون خاوند رو درباره پیشبینی‌های سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در خصوص آینده نفت در جهان خواهیم پرسید. با شهرام رفیع‌زاده هم همراه خواهیم شد برای مرور روزنامه‌های روز شنبه ایران. تیترهای صفحات نخست، مطالب عمده صفحات میانی هم در روزنامه‌های سراسری و هم در مطبوعات استانی کشور. با مهدی رستم‌پور سری به جهان ورزش می‌زنیم. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش خواهیم شنید، به اضافه پیامک‌های شما که چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک دو شماره تلفن در اختیار شماست: 2048 799 599 800 و 860، و همچنین از طریق ایمیل رادیو فردا به آدرس info@radiofarda.com. اسوسییتد پرس روز جمعه اعلام کرد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی تازه گفته است بررسی‌ها در مورد پرسش‌های باقی مانده در خصوص صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران مدتی است که اساساً معطل مانده است. این گزارش در حالی منتشر شده که تلاش‌های بین‌المللی برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای با ایران با شتاب در جریان است. کیان معنوی.
در گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که روز جمعه در اختیار 35 عضو شورای حکام آژانس و شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفت، در مورد احتمال رابطه برنامه هسته‌ای ایران با اهداف نظامی و از جمله موشکی ابراز نگرانی شده است و از ایران خواسته می‌شود در مورد پرسش‌های باقی مانده به طور کامل با آژانس همکاری کند. گزارش روز جمعه آژانس که خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید آن را رویت کرده، با بیان اینکه کار بررسی‌ها در مورد پرسش‌های باقی مانده اساساً معطل مانده، تأکید می‌کند که بدون همکاری‌های بیشتر ایران این امکان برای آژانس وجود ندارد که نتیجه گیری کند جوانب فعالیت‌های هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است یا خیر. اشاره آژانس به 12 مورد اتهام مطرح شده است که این احتمال را می‌دهد ایران در مورد نصب و فعالسازی کلک‌های هسته‌ای بر روی موشک‌های دوربرد تحقیق و فعالیت می‌کند. گزارش آژانس در حالی روز جمعه ارائه می‌شود که قرار است جان کری وزیر خارجه آمریکا و همتایش محمد جواد ظریف امروز شنبه در ژنو دیدار و گفتگو کنند. ضرب العجل نگارش متن توافق نهایی تا 30 ژوئن حدود یک ماه دیگر تعیین شده و هیئت‌های دو طرف در مهلت باقی مانده در حال تنظیم متن توافق نهایی هستند. در مورد تأثیر گزارش بر نتیجه مذاکرات جاری، دیدگاه جلیل روشندل استاد امنیت بین الملل و سیاست خاورمیانه را در آمریکا جویا شدیم.
قطعا چالش جدیدی رو ایجاد میکنه، چون یک عاملی رو مطرح میکنه که تا به امروز به این صراحت در موردش صحبت نشده بود. ممکن استش که طرح این موضوع با توجه به گذشت زمانی که از اون رویداد ایجاد شده صرفا به دلیل این باشه که در چانه‌زنی مذاکرات تأثیر بگذارن و اجازه بعضی بازرسی‌های رو بگیرن که این هفته اخیر به خصوص ایران به شدت با آن مخالفت میکرد. بنابراین یا ایران بایستی بعضی از این بازرسی‌ها رو موافقت بکنه که اونها برن و نسبت به اون اعتمادی که میخوان به دست یارن به اصطلاح یقین ایجاد بشه، ولی اگر که جلوگیری بشه از این بازرسی‌ها خود به خود من غیر مستقیم به این معناست که ایران قادر نبوده اون اعتماد رو ایجاد بکنه. چون کل این پروسه دو تا معنای موازی هم داره، یکی ایجاد یقین برای آژانس و طرف‌های مذاکره یعنی 5+1 برای صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های اتمی، و دوم در حقیقت به نوعی جلب بهره برداری از این اعتماد توسط ایران برای رسیدن به اهداف درازمدت‌تر که بتونه به فعالیت‌های صلح‌آمیز خودش ادامه بده و در کنار اون هم البته تحریم ها برداشته بشه. بنابراین این دوتا قضیه با هم دیگه رابطه مستقیم دارن و وقتی یک عامل جدید وسط مذاکرات، اون هم بعد از این که تقریبا یک ماه از اون تفاهم نامه اصلی گذشته و این قضیه در اون موقع حتی مطرح نشده، به نظر میرسه که طرفین دارن از اهرم های جدیدی بر له و علیه هم دیگه استفاده میکنن و قطعا روی مذاکرات این تاثیر خواهد داشت.
جلیل روشندل استاد امنیت بین الملل در آمریکا. جف راتکه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه در مورد اتهام‌های وارد شده به فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفت که موضوع این اتهامات از موارد اصلی است که در مذاکرات با ایران طرح شده و در مورد آن گفتگو می شود.
آرشاد، this is an important issue. We continue to call on Iran to cooperate fully with the IAEA about the possible military dimensions and those concerns. And this is one of the issues that we're working to resolve in the nuclear negotiations.
رفکه از ایران خواست با آژانس بدون فوت وقت برای حل و فصل اتهامات موجود همکاری کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، به گفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران میبایست از ماه اوت به این سو در مورد هر گونه اقدامات عملی جدید که در پیشبرد بررسی‌ها مفید باشد پیشنهاد می‌داده است. این سازمان به دنبال مصاحبه با دانشمندان و افراد در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران است و می‌خواهد از سایت‌هایی در ایران بازدید کند که ظن آن می‌رود که برای تحقیقات هسته‌ای استفاده می‌شوند. این در حالی است که مقامات ایرانی از جمله رهبر جمهوری اسلامی می‌گویند اجازه این بررسی را نخواهند داد.
کیان معنوی گزارش میداد. برسیم به بخش پرطرفدار برنامه صبحانه با خبر، یعنی پیام های تلفنی شما، ببینیم درباره مسائل مختلف چه نظراتی بیان کردید.
بنده به عنوان یک مسلمان سنی مذهب از رمضان بعد خبر انفجار مساجد مکان های مذهبی برادران عزیز اهل تشیع رو میشنوم، اونقدر متاثر و متاثر میشم که حتی از انسان بودن خودم هم ننگ دارم. بابا مسلمان مسلمانه، چی شیعه چی سنی، چرا این بهانه اسلام رو نابود میکنید؟
آقای خامنه‌ای، شما دارید میگویید که این مملکت 150 میلیون جا داره، گوشت جلو توپ و تانک میخوای برای آزادسازی سوریه، لبنان، یمن. چیزی که مونده فقر و گرسنگی معتادی، کارتون خوابی و البته فساد.
شیخ حسن روحانی، واقعا که روی اون چند سالی رو سفید کردی، باز به اون که شمشیر از رو بسته بود، با چه مجبوری میگفتی که بانک ها 5,000 تومان از حساب مردم کم کنن؟ خیلی حقوق به مردم میدی که روتم زیاد شده.
اگر رادیو فردا بی طرفه، چرا فقط صدای مخالفا رو پخش میکنن؟ صدای موافقا رو پخش کنه اگه براتون فرق نمیکنن. ما از جمهوری اسلامی راضی هستیم، هیچ قدرتی هم هیچ غلطی نمیتونه بکنه.
من امیدوار هستم که بعد از نزدیک به یک سوم قرن و در واقع یک نسل که جمهوری اسلامی حاکم شده بر این سرزمین، اینو دریافته باشه که این همه فساد، این همه دزدی، زورگیری، زورگویی، همه اینها که عاقبت منجر به نابودی کشور و خود این نظام میشه، در اثر نبودن مطبوعات آزاده. اگر مطبوعات آزاد باشن حرفشونو بزنن، کسی جرأت نمیکنه سرقت بکنه، دزدی بکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
هفته پرتب و تاب برای سازمان اوپک موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. سلام آقای خاوند.
سلام بر شما آقای حسینی و بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
در آستانه 167مین نشست سازمان اوپک که جمعه آینده در وین برگزار خواهد شد، گمان زنی ها درباره آینده بازار جهانی نفت بالا گرفته. آقای خاوند، پیش از هر چیز بد نیست بدانیم خود سازمان اوپک چه پیش بینی هایی داره درباره وضعیت آینده نفت در جهان.
بهترین متن منعکس کننده نظر کارشناسان اوپک درباره چشم‌انداز بازار جهانی نفت گزارشی هست که این سازمان هر 5 سال یک بار درباره استراتژی بلند مدت خودش منتشر میکنه. گزارش قبلی در سال 2010 منتشر شد و گزارش سال 2015 هنوز بیرون نیامده، ولی رویترز در آستانه نشست هفته آینده اوپک نکاتی از پیشنویس اون رو منتشر کرده که در مجموع از بدبینی این سازمان خبر میده درباره چشمانداز بازار جهانی نفت. میدونیم که حدود 1 سال پیش قیمت نفت رو به کاهش گذاشت و به رغم افزایش نسبی اون در 2-3 ماه گذشته، هنوز نزدیک به 50 دلار پایین‌تر هست نسبت به ژوئن سال پیش. به روایت رویترز، کارشناسان اوپک معتقدند که دست کم تا سال 2017، 2 سال دیگه، اشباع بازار نفت ادامه خواهد داشت و حتی در سال 2019 تقاضا برای نفت اوپک به سطح سال 2014 هم نخواهد رسید.
با توجه به وضعیت حاکم بر بازار جهانی نفت و چشم‌انداز آن، آیا میشه گفت که استراتژی عربستان سعودی در مورد بزانو درآوردن تولید کنندگان آمریکایی نفت شکست خورده؟
عربستان سعودی طی 1 سال گذشته ظرفیت عظیم نفتی خودش رو به کار گرفت برای از صحنه خارج کردن تولید کنندگان نفت شیل یا غیر متعارف در آمریکای شمالی. هدف ریاض این بود که با افزایش عرضه و پایین آوردن قیمت نفت، تولید کنندگان آمریکایی قدرت رقابت خودشون رو از دست بدن و به ورشکستگی کشونده بشن. به نظر میرسه استراتژی ریاض دست کم تا به امروز با موفقیت همراه نبوده، چون آنطوری که سازمان انرژی آمریکا اعلام کرده، تولید نفت این کشور به بالاترین سطح در 43 سال گذشته رسیده.
در این میان آقای خاوند، میان افزایش تولید و صادرات نفت، ایران هم در صورت آغاز فرایند لغو تحریم ها میتونه عرضه رو در بازار جهانی نفت بالا ببره و قیمت این کالا رو پایین بیاره؟
این هم یکی از متغیرهای مهمی هست که میتونه بر سطح عرضه در بازار جهانی نفت تأثیر بذاره. ولی از طرف دیگه نباید فراموش کرد که خطر گسترش تنش‌ها در خاورمیانه از جمله در نزدیک مناطق حساس نفتی کم نیست و این عامل میتونه در راستای افزایش قیمت نفت عمل بکنه. به هر حال بعید به نظر میرسه که در نشست جمعه آینده سازمان اوپک تصمیم‌های مهمی اتخاذ بشه، به خصوص با توجه به شکاف‌های بزرگی که میان اعضای این سازمان وجود داره.
بسیار خب آقای خاوند، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم. هفته خیلی خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده هم رو هستیم. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
مرور بر روزنامه‌های روز شنبه رو با دیداری از صفحات نخست روزنامه‌های شرق، کیهان و کار و کارگر آغاز می‌کنید.
بله، روزنامه شرق امروز در تیتر یک خودش با عنوان شکاف هسته‌ای گزارشی منتشر کرده درباره اختلافات جدیدی که میان ایران و کشورهای پنج علاوه یک بر سر درخواست بازدید از تأسیسات نظامی و مصاحبه با برخی از دست‌اندرکاران فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی پدید آمده. اما عکس یک روزنامه شرق طرحی است که از چهره عزت الله صحابی و حاله صحابی، پدر و دختری که دهم و یازدهم خرداد سال 90 درگذشتن، های عزت الله صحابی به مرگ طبیعی و حاله صحابی در تشییع جنازه پدر خودش، حالا مراسم چهارمی سالگرد این دو رو روزنامه شرق گزارش داده. اما روزنامه کیهان در تیتر یک خودش گزارشی داره درباره اون چیزی که این روزنامه تظاهرات سراسری در مخالفت با توافق به هر قیمتی توصیف کرده، اختصاص داده و نوشته که مردم در این تظاهرات گفتن توافق آری اما نه به هر قیمتی. یه گزارش همین روزنامه داره درباره حواشی آزادسازی قیمت بنزین و روزنامه کار و کارگر هم در تیتر یکی خودش از قول قائم مقام وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از شناسایی 12 میلیون نیازمند به بسته امنیت غذایی در ایران خبر.
تیتر شکاف هسته‌ای درباره دور تازه مذاکرات هسته‌ای رو که در صفحات اول بهش اشاره کردید برامون بیشتر می‌خواید درباره‌اش صحبت کنید؟
بله، روزنامه شرق اشاره کردی که آقای محمد جواد ظریف راهی وین شده و قرار است امروز یعنی روز شنبه با جان کری وزیر خارجه آمریکا دیدار کنه. اونطوری که این روزنامه نوشته، آقای ظریف در هنگام ورود خودش به وین تاکید کرده که در صورتی که طرف‌های مقابل در مذاکرات هسته‌ای به اون چه در لوزان تفاهم شده پایبند باشن، رسیدن به توافق جامع هسته‌ای تا 10 تیر ماه امکان پذیر است. اما روزنامه شرق موضوع اصلی گزارشش این هست که آقای عباس عراقچی به صراحت اعلام کرده که نظر رهبر جمهوری اسلامی درباره ممنوعیت مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای و ممنوعیت بازدید در تأسیسات هسته‌ای برای تیم هسته‌ای جمهوری اسلامی یک خط قرمز هست و حتما اون رو در نظر خواهند گرفت. اما این روزنامه نوشته که کشورهای پنج علاوه یک این درخواست رو رد میکنن، از جمله وزیر خارجه فرانسه به نوشته روزنامه شرق گفته که با توافق بدون دسترسی به مراکز مخالفی.
روزنامه جوان ضمن انتشار گزارشی درباره دیدار هیئت‌های تجاری ایران و آمریکا برخی از مقام‌های دولتی را به عنوان کاسبان پس از تحریم معرفی کرده. از کدام مقام‌های دولتی در این گزارش نام برده شده؟
از برخی از مقام‌های تجاری و صنعتی و از جمله رئیس دفتر آقای حسن روحانی، آقای محمد نهاوندیان به صراحت روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در این گزارش یاد کرده و نوشته که دیدارهای مشکوکی میان تجار ایرانی و آمریکایی در سوئیس انجام شده که به نوشته این روزنامه نزدیک به سپاه، آقای محمد نهاوندیان ریاست هیئت تجاری ایران رو در این دیدارها بر عهده داشته. روزنامه جوان هشدار داده که در زمان تحریم در دولت سابق کسانی کاسبان تحریم بودند و حالا مقام‌های دولت آقای روحانی رو این روزنامه به طور ذمی متهم کرده که کاسبان پس از تحریم خواهند.
روزنامه آفتاب یزد از دادخواست 29 میلیارد تومانی علیه وزیر نفت احمدی نژاد خبر داده. چه اتهاماتی متوجه این مقام دولت پیشین شده؟
اونطوری که روزنامه آفتاب یزد نوشته، دادستان دیوان محاسبات گفته که کیفرخواست وزیر اسبق نفت صادر شده. ایشون گفته که دستور لغو یک طرفه سواپ نفت از سوی آقای مسعود میرکاظمی اتهام اصلی ایشون هست که ضرر و زیان بسیار زیادی به صنعت نفت ایران و همچنین برخی شرکت‌های خصوصی که در صنعت نفت ایران فعالیت می‌کردند وارد شده و ارزش این کیفرخواست هم 29 میلیارد تومان است.
روزنامه ایران گزارشی داره درباره رفتار دوگانه با مراسم سیاسی.
بله، این روزنامه که نزدیک است به دولت گزارش داده که در سه روز گذشته در بسیاری از شهرها از جمله تهران، مشهد، شیراز و برخی شهرهای دیگر تجمعاتی از سوی برخی نهادها برگزار شده علیه مذاکرات هسته‌ای، اما روزنامه ایران همزمان گزارش داده که برخی مراسم رسمی و با مجوز که قرار بود در حمایت از دولت برگزار بشه از جمله در کرج به نوشته این روزنامه لغو شده. یکی از کسانی که قرار بوده در این مراسم کرج حضور پیدا بکنه آقای علی مطهری است که مصاحبه ای هم امروز با روزنامه ایران در این باره داره.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
پیش از اون که به سراغ پیامک ها بریم، بریم به جهان ورزش و پس از اون پیامک های شما رو به اتفاق از متنش با خبر خواهیم شد. فعلا جهان ورزش با مهدی رستم‌پور.
بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم و همکاران خوبم در رادیو فردا، صبحتون بخیر. انتخابات فیفا برگزار شد. سپ بلاتر 79 ساله باز همین مسئولیت رو حفظ کرد. برای 4 سال دیگه او ریاست فدراسیون جهانی فوتبال رو در اختیار خواهد داشت که 5th دوره متوالی محسوب میشه. بلاتر در رقابت با علی بن حسین اردنی در دور اول به اکثریت نسبی رسید، کار به دور دوم کشیده شد اما دیگه رأی‌گیری انجام نشد چون شاهزاده اردنی کناره‌گیری کرد. اما انتقادات گسترده‌ای صورت گرفته به این موضوع. دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس خواستار کناره‌گیری بلاتر شده بود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان اعلام کرد که باید پاکسازی فوری در فیفا اتفاق بیفته. رئیس اتحادیه فوتبال انگلستان گفته که با بلاتر امیدی به اصلاحات در فوتبال نیست. لوئیس فیگو رقیب بلاتر که البته پیش از انتخابات کناره‌گیری کرد در اعتراض به اینکه انتخابات در واقع دموکراتیک نیست و شفافیت نداره، فیگو گفته امیدوارم بلاتر نجابت به خرج بده و طی روزهای آینده از سمت خودش کناره‌گیری کنه. فدراسیون فوتبال ایتالیا هم پرونده جدیدی رو باز کرده و اسنادی رو در اختیار داره که نشون میده جک وارنر نقش داشته در انتخاب داور در جام جهانی 2002 برای اون بازی بسیار جنجالی ایتالیا و کره جنوبی. جک وارنر هم که در بازداشت‌های اخیر فیفا اسمش هست و اعترافاتی رو هم داشته. خب باید ببینیم در ادامه چه رخ میده. پیش بینی میشه که پرونده‌های تازه‌ای از همین دست که ایتالیا ارائه کرده سایر کشورها هم ممکنه ارائه کنن و اسناد تازه‌ای رو در این خصوص منتشر کنن. رقابت‌های توسعه جهانی واترپولو در ایران به پایان رسید. تیم ملی واترپولوی ایران که در نیمه نهایی اتریش رو از پیش رو برداشته بود در فینال هم 13 گل به اوروگوئه زد، 13-5 این تیم رو شکست داد و به قهرمانی رسید. برانکو ایوانکوویچ سرمربی باشگاه پرسپولیس با حضور در تمرینات تیم ملی فوتبال دیدار و گفتگویی را هم انجام داده با سرمربی تیم ملی فوتبال ایران. فردا مفصل صحبت خواهیم کرد درباره آخرین خبرها از تیم ملی والیبال و تیم ملی فوتبال ایران. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم. تا فردا، بدرود.
خب یه بار دیگه شماره تلفن‌های پیامگی رو یادآوری کنیم برای اون دسته از کسانی که تازه به ما پیوستند. 2 شماره تلفن در اختیار شماست برای پیامک: 20 48 799 599 800 و 860 و همچنین از طریق ایمیل رادیو فردا info@radiofarda.com. شنونده در پیامک خودش نوشته اختلاس ها نشان داد گرانی ساختگی است و حامیان قصد خروج سرمایه ملی را دارند. این نظر این همراه رادیو فرداست. بقیه پیامک ها رو در بخش بعدی حتما جمع آوری میکنیم و براتون خواهیم خوند. فعلا به 7:30 دقیقه رسیدیم. پیش از پرداختن به سایر مطالب بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
وزیر امور خارجه ایران میگوید اظهار نظرها در مورد همزمانی لغو تحریم‌ها برای مصرف داخلی است و نباید بیشتر به آن توجه کرد. با ورود هیئت‌های مذاکره کننده ایران و آمریکا روز شنبه، وزرای خارجه ایران و آمریکا در هتل اینترکانتینانتال ژنو با یکدیگر گفتگو خواهند کرد. محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج میگوید عامل مشکلات اقتصادی تنبلی در صنعت است، نه تحریم‌های اقتصادی. داده های بودجه خانوار مرکز آمار ایران میگوید در سالهای 89 تا 92 65% خانواده ها در استانهای سیستان و بلوچستان، بوشهر و کردستان هزینه مربوط به آموزش فرزندان خود را به کمتر از 1,000 تومان در ماه رساندند. رئیس جمهوری پیشین یمن گفته است که پیشنهاد میلیون ها دلاری عربستان سعودی برای مقابله با شیعیان حوثی را نپذیرفته است. مقامات پاکستان میگویند افراد مسلح دست کم 19 مسافر دو اتوبوس را در جنوب غربی استان بلوچستان پاکستان کشتند. سپ بلاتر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در سمتش ابقا شد. سپ بلاتر با علی بن حسین شاهزاده اردنی رقابت میکرد که پس از اعلام کنار کشیدن او از دور رقابت آقای بلاتر در مقامش ابقا شد. فدراسیون فوتبال فلسطینی ها اعلام کرد که به اصرار بسیاری از اعضای فدراسیون جهانی فوتبال درخواست خود را برای اخراج اسرائیل پس گرفته است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد نام کوبا را از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف کرده است. سازمان عفو بین الملل خواستار لغو حکم اعدام احسان شاه قاسمی، جوان 24 ساله به جرم قتل یک طلبه بسیجی ناحیه از مانکر شد. دولت اسپانیا با اجاره دائم یک پایگاه هوایی به آمریکا برای استفاده از نیروی ضربتی آن در عملیات در آفریقا، اروپا و خاورمیانه موافقت کرد و گزارش هاکی است یکی از فرماندهان سپاه پاسداران به نام جاسم نوری روز پنجشنبه در نزدیکی شهر رمادی در استان سنی نشین عراق در جنگ با داعش کشته شده است.
ممنونم از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی خواهیم داشت درباره گوشت مرغ آلوده. میدونید که حدود یک ماه پیش صحبت از وجود هورمون در گوشت مرغ بود و پس از آنکه این خبر تکذیب شد، اکنون خبر دیگه حاکی از این هستش که فلزاتی در گوشت مرغ وجود داره. در گزارشی به این موضوع خواهیم پرداخت. پس از اون بار دیگه با شهرام رفیزاده وعده داریم برای نگاهی به مطالب مطبوعات استانی کشور. فرج سرکویی هم خواهیم داشت که امروز یک کتاب برای ما معرفی خواهد کرد، یکی از کتاب‌های توماس مان، مرگ در ونیز، که در ایران ترجمه‌اش منتشر شده، و با بردیا افشین هم وعده داریم. در حالی که کمتر از یک ماه پیش همونطوری که شنیدید صحبت از وجود هورمون در گوشت مرغ بود، مقامات بعد از این خبر رو تکذیب کردن. اکنون خبر دیگه حاکی از این هستش که در گوشت مرغ بخشی از فلزات وجود داره. شاهین بشیری و جزئیات بیشتر.
سازمان دامپزشکی وجود فلزات سنگین در گوشت مرغ را تایید کرد. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، مهدی خلج رئیس سازمان دامپزشکی به خبرنگار ایسنا گفت در طرح پایش محصولات و فرآورده‌های خام دامی که چند سالی است در سازمان دامپزشکی اجرا می‌شود، در برخی از نمونه‌گیری‌های انجام شده گوشت مرغ تولید شده حاوی فلزات سنگین در حد مجاز بوده است که البته نگران کننده نیست و سازمان دامپزشکی هشدارهای لازم را به تولید کنندگان داده است. طرح موضوع وجود فلزات سنگین در گوشت مرغ تولید داخل در حالی صورت می‌گیرد که به گفته عطاالله حسن‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی، یک هیئت روسی برای عقد قرارداد خرید گوشت مرغ در ایران به سر می‌برد. بر اساس مطلبی که سایت خبری و اطلاع رسانی مرغداران ایران منتشر کرده، عطاءالله حسنزاده گفته است ادعی مترصد فرصت هستند که نشان دهند گوشت مرغ تولید داخل خوردن ندارد، زیرا یا دارای هورمون است یا اینکه بیش از حد مجاز فلزات سنگین و سرب در گوشت آن جذب شده است. وی با استناد به گفته رئیس سازمان دامپزشکی کشور که به صراحت گفته است فلزات سنگین موجود در گوشت مرغ پایین تر از حد مجاز است، افزود ادعی از طریق این تشبثات قصد دارند تولید داخلی را به تعطیلی بکشانند و واردات آسان پرسود را جایگزین معادله صادرات کنند. به گفته حسنزاده حجم تولید داخلی گوشت مرغ در ایران بالغ بر 2,060,000 تن می شود و مرغداران کشور در این عرصه دست به سرمایه گذاری عظیمی زدند. اما به گزارش ایسنا، محمد یوسفی رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی بی آنکه وجود فلزات سنگین در گوشت مرغ را رد کند، عامل آن را برخی از کارخانه های تولید خوراک مرغ دانست که به گفته وی برای غنی تر کردن محصولشان از مواد غیر مجازی استفاده کردند. به افزود مرغدارانی که در واحدهای پرورشی خوراک مورد نیاز خود را تولید می‌کنند هیچ مشکلی از این نظر ندارند و محصولی کاملا سالم و با کیفیت تولید می‌کنند، اما این ردپای فلزات سنگین در نمونه‌گیری‌هایی پیدا شده که مرغداران خوراک مورد نیاز گله‌های مولدشان را از کارخانه‌های دیگری تأمین می‌کردند. محمد یوسفی گفت سازمان دامپزشکی در این راستا به حدود 6 کارخانه تولید خوراک مرغ اعلام کرد که برای ادامه فعالیت باید خط تولید خود را استاندارد و سالم کنند.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هستیم، ببینیم از میان صفحات مطبوعات استانها چه مطالبی برامون انتخاب کرده. آقای رفیع‌زاده، روزنامه نصف جهان از احتمال استیضاح شهردار اصفهان خبر داده.
بله، روزنامه نصف جهان گزارش داده که آقای سقاییان نژاد که بیش از 12 سال است که عهده‌دار شهرداری اصفهان هست، این احتمال وجود داره که شورای شهر ایشون رو مورد استیضاح قرار بده. اشاره کرده این روزنامه که در هفته گذشته آقای سقاییان نژاد از سوی اعضای شورای شهر مورد سوال قرار گرفته بود، با شماری از مشاوران و کارشناسان شهرداری به شورا رفته بود، اما پاسخ ایشون قانع نکرده اعضای شورای شهر اصفهان رو و دست کم بنوشته نصف جهان 11 عضو شورای شهر اصفهان بر اون هستن که آقای سقاییان نژاد رو مورد استیضاح قرار میدن.
روزنامه سیستان و بلوچستان گزارشی داره درباره افزایش کرایه تاکسی و عدم پذیرش مسئولیت آن از سوی مقام‌های مسئول.
بله، روزنامه سیستان و بلوچستان گزارش داده که در روزهای اخیر دست کم حدود 15% بر قیمت کرایه تاکسی در زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان افزوده شده، اما این روزنامه اشاره کرده که مقام‌های مسئول مسئولیت این افزایش قیمت رو بر عهده نمیگیرند. توپ رو به نوشته سیستان و بلوچستان به زمین شورای شهر انداختن و مقام‌های شورای شهر زاهدان هم گفتن که به دلیل اینکه در کل کشور در اغلب شهرها حدود 25% کرایه تاکسی بیشتر شده، زاهدان هم میتونه کرایه تاکسیش تا حد 15% افزایش پیدا کنه.
روزنامه کارون از تداوم آتش سوزی در بیشهزارهای دزفول خبر داده.
بله، این روزنامه گزارش داده که به رغم هشدارهای مکرر اداره حفاظت محیط زیست استان خوزستان، اما آتش سوزی در بیشهزارهای دزفول همچنان ادامه داره. علتش رو به نوشته این روزنامه برخی مقام‌های مسئول خشکی هوا، افزایش دما و آثار پیامدهای طبیعی عنوان می‌کنن، اما روزنامه کارون تاکید کرده که برخی از این آتش سوزی‌ها عمدی هست و از سوی برخی سودجویان انجام میشه تا این بیشهزارها رو بسوزونن و زمین اون رو تصاحب کنن.
روزنامه عصر مردم خبر داده که امام جمعه شیراز باغ‌های اطراف شیراز رو مخل امنیت اجتماعی توصیف کرده.
بله، روزنامه از مردم گزارش داده که آقای اسدالله ایمانی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان فارس و امام جمعه شیراز گفته که باغ‌های اطراف شیراز مخل امنیت اخلاقی و اجتماعی این شهر هستند و خواستار برخورد نیروی انتظامی و دادستانی با پدیده باغ‌های اطراف شیراز شده. همزمان بنوشته روزنامه دادستان شیراز که آقای یزدانیان هست گفته که این باغ‌ها به مراکز فساد تبدیل شده و نیروی انتظامی و قوه قضاییه باید با دارندگان این باغ‌ها برخورد کنه.
روزنامه آراز گزارشی داره درباره مشکلات زنان تاکسیران در ارومیه.
بله، روزنامه آراز در این گزارش اشاره کردی که به رغم اینکه دست کم 14 مرکز تاکسی تلفنی در ارومیه هستند که زنان امورات اون رو میگردونن و رانندگان شمزن هستن، اما باورهای نادرست به نوشته این روزنامه مشکلات بسیاری برای رانندگان زن تاکسی در ارومیه ایجاد کرده و حتی مزاحمت‌های خیابانی هم از مواردی است که این روزنامه به اون اشاره کرد.
روزنامه 19 دی قم خبر داده که سازمان بهزیستی جلوی فعالیت مهد کودک‌های غیر مجاز رو میگیره.
بله، این روزنامه گزارش داده که در بازرسی که سازمان بهزیستی از یکی از مناطق قم انجام داده، از 85 مهد کودک 39 مهد کودک غیر مجاز بودند. البته نوشته که این مهدها اغلبشون با عنوان مهدهای قرآنی، مهد مساجد و نظائر اون فعالیت میکنن که بهزیستی قرار است جلوی فعالیت این مهد کودک‌های غیر مجاز رو بگیره.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده، خسته نباشید.
متشکرم آقای حسین.
دوستداران فوتبال باشگاه دورتموند آلمان رو میشناسند، از جمله تیم‌های بوندسلیگا. هفته پیش گزارشی داشتیم درباره طرفداران ایرانی این باشگاه که انجمنی برای خودشون درست کردن، که این گزارش هفته پیش پخش شد. برای اون دسته از کسانی که ندیدن این گزارش رو، چون مورد توجه قرار گرفته، یک بار دیگه پخشش میکنیم.
شعار دادن قبل از بازی در کنار استادیوم دورتموند. باشگاه بروسیا دورتموند هواداران زیادی در سراسر جهان دارد. کانون هواداران این باشگاه در ایران هم یکی از 700 کانونایی است که از این تیم بوندسلیگا حمایت می‌کند.
من خیلی خوشحال هستم که این کانون وجود داره و عضو شدم، چون میتونم با دوستای ایرانی آشنا شم که اونا هم طرفدار باشگاه دورتموند هستن. با هم میتونیم بریم بیرون، میتونیم وقتای خوب با هم دیگه بگذرونیم و خوش بگذرونیم با هم و دورتموند رو نگاه کنیم چه بازیاشون.
به خاطر اینکه خیلی دوست دارم ایرانیا رو به سمت دورتموند بیارم، به خاطر اینکه تماما همیشه میرم ایران، همه دوست مونیخو دوست دارن و بعد خیلی بده فقط یه تیمو بشناسم، بهتره به سمت دورتموند هم یه چند تا برم.
بعد این کلوب برات چه اهمیتی داره؟
خیلی خیلی دوست دارم، یعنی واقعا عشق و زندگیمه.
عشق و زندگی این هواداران در ایران هم باشگاه دورتموند. آنها هم در سراسر ایران بازی ها را دست جمعی نگاه می کنند و عضو کانون هواداران ایرانی دورتموند هستند. کانونی که 5 سال پیش توسط شاهرخ جاویدرات در آلمان تأسیس شد. او بیش از 20 سال است که هوادار پروپا قرص بروسیا دورتموند است.
تو اینترنت چند تا هوادار ایرانی دیدم، صحبت سال 2010 که بعد اینا هوادار دورتموند بودن، یعنی اتفاقی بود. باهاشون صحبت کردم، گفتم دورتموند مگه هوادار داره اونجا؟ دوباره خیلی هوادار داره اینا. بعد تصمیم گرفتم که یه کانون درست کنم که بعد با باشگاه صحبت کردم و اونا هم قبول کردن، چون هیچ کانون ایرانی وجود نداره.
با هوادارهای باشگاه در ایران چجوری ارتباط برقرار کردی؟
اول در هر شهری یه نماینده درست کردم و در ایران یک نماینده کلی داریم، سرپرستش که من خودم هستم، و از این طریق یه سایت اینترنتی درست کردیم که این سایت به زبان ایرانیه و تمام گزارش‌های باشگاه و بوندسلیگا در اونجا ترجمه میشه، ثبت میشه، و خیلی از هواداران هم از طریق این سایت، چون الان واسه این هواداران پایگاه شده، حتی جمع کردن اعضای کانون در ایران، ما چندین بار در کافه های مختلف ایران کافه های ورزشی جمع کردیم که با هم تونستن بازی تماشا بکنن، همه رو برنامه‌ریزی کردیم و همینجوری داره از این طریق، از طریق سایت و صفحه های اجتماعی پیش میره.
حالا این کانون پس از گذشت 5 سال نزدیک به 50 عضو در آلمان دارد، اما در ایران بیش از 1000 نفر در آن فعالند. آنها غیر از تهران در آبادان، بندرعباس، گرگان، رشت، تبریز و مشهد نیز دور هم جمع می شوند و همه بازی های باشگاه دورتموند را تماشا می کنند. کانون هواداران ایرانی بروسیا دورتموند به نشست های باشگاه هم دعوت می شوند و با مربیان و بازیکنان هم دیداری دارند. در کنار آن راحت تر به بلیط‌های بازی دسترسی دارند.
بازی تموم شد. حالت 4 بر 3 بازی کامل منطقه بچه‌ها جذب ورزشگاه برای ما دوره عالی عالی.
قبل از فینال جام حذفی باشگاه‌های آلمان با هوادارهای ایرانی دورتموند جلوی ورزشگاه قرار گذاشتم. آنها دست جمعی به تماشای فینال به برلین می‌روند.
مثل هر سال الان این سومین فینال تو برلینه که از زمانی که من هستم دارم شرکت می‌کنم و با بچه‌ها قراره مثل همیشه دوباره یه خونه کرایه بکنیم، یه ماشین اتوبوس تقریبا کرایه بکنیم.
تو ایران بازی رو چجوری می‌بینن بچه‌ها؟
قرار شد که ما در تهران دوباره این کافیه که دفعه پیش ما تجهیز کردیم رزرو کنیم که بچه های شهرستانی هم بتونن تو تهران اقامت داشته باشن، یه شب بتونن بخوابن و با بقیه بچه ها با بقیه اعضای کانون این بازی رو تماشا کنیم.
سوالی که باید بپرسم، کی برنده این جام میشه؟
100% دورتموند میبره. دلیل دارم، دورتموند 3 فینال پشت سر هم شرکت داشته، تجربه فینال بیشتر داره از وولفسبورگ. وولفسبورگ تیمیه که الان اولین فینالش رو داره بازی میکنه، تجربه فینال کم داره.
در ضمن چون بعد از فینال یورگن کلوپ مربی دورتموند باشگاه را ترک میکند، هواداران ایرانی و غیر ایرانی یقین دارند که فوتبالیست‌های زرد و سیاه پوش دورتموند تمام سعیشان را میکنند که به عنوان آخرین هدیه به او، دورتموند بار دیگر برنده جام حذفی باشگاه‌های بوندسلیگا در آلمان شود.
با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم و امروز هم مثل همه شنبه ها از فرج سرکوهی تحلیلی درباره یک کتاب خواهیم شنید. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، ترجمه فارسی رمان مرگ در ونیز اثر توماس مان، نویسنده بزرگ آلمانی و برنده جایزه نوبل ادبی، اخیراً منتشر شد.
بله، این فرصت بسیار خوبی است برای فارسی زبانان، برای که ترجمه بسیار خوبی محمود حدادی ترجمه کرده، نشر افق منتشر کرده. قبلا ترجمه دیگه از این کتاب در ایران منتشر شده بود، اما این ترجمه چون میدونید محمود حدادی تبحر بسیار زیادی در ترجمه آثار کلاسیک آلمانی، به خصوص توماس مان که در خود زبان آلمانی هم میگن یکی از به اصطلاح زیباترین نثرها رو داره، صاحب یک نثر سیقل خورده است، ترجمه چندان آسان نیست، اما این ترجمه خوبی است. خود کتاب یک رمان کوتاه است، میتونیم بگیم که بسیار هم کم حجم هست، اما یک دوره بزرگ تاریخی رو در واقع در این رمان بیان کرده. یکی از بهترین کتاب‌های تاریخ ادبیات دنیا است، یکی از بحران‌ترین دوره‌های تاریخ عصر مدرن رو در قالب حکایت یک فرد مشخص بیان می‌کنه، در آستانه‌ای که فاشیسم داره در اروپا رشد می‌کنه و او می‌خواد این بحران‌ها و تناقض‌ها و این سقوط اخلاقی رو بگه که چطور گرایش‌های عقل ستیز علی به اصطلاح مسلط شدن، گرایش‌هایی که به خرافات معتقد بودن، گرایش‌هایی که احساسات رو اصلی می‌دونستند، احساسات و بعد آمدن و بر عقل مسلط شدن. و او به اصطلاح در این کتاب، در این ترجمه که منتشر شده، یک مقدمه بسیار خوبی از مترجم به چاپ رسیده که بسیار مقدمه آموزنده است، و بعد دو نقد ترجمه کرده، از یکیش هست از خود هاینریش مان، برادر توماس مان که خودش هم نویسنده بسیار بزرگی هست، و دیگری نقدی هست به قلم ارهاد بار که یکی از منتقدین بزرگ هست، و بعد این دو نفر هم میتونن کمک بکنن. میدونیم که محمود حدادی قبلا برخی از کتاب‌های توماس مان از جمله بودنبورگ‌ها رو هم ترجمه کرد.
لوکینو ویسکونتی، کارگردان بزرگ ایتالیایی، هم فیلمی بر اساس رمان مرگ در ونیز توماس مان ساخته. آقای سرکوهی، این رمان چه داستانی رو روایت میکنه؟
داستان در واقع روایت زندگی یک فرد هست، اما همونطور که گفتم در قالب این زندگی داستان دوران اون دوره به اصطلاح باستاب میکنه. داستان یک نویسنده است که در آستانه 50 سال تولدش هست، یک نویسنده بسیار مشهور هست، محترم هست در جامعه، به نام گوستاف فون آشنباخ، و فون در این به اصطلاح لقب مثل لقب سر در انگلیسی میمونه، نشانه این هستش که این فرد نسب به اشراف میبره. این نویسنده بسیار مشهور است، تا حدودی موفق است، حالا میره به قدم بزنه در شهر مونیخ، به گورستان میره و در اون نمازخانه اون گورستان با یک آدمی مواجه میشه که در رمان در واقع زنی که یک فرد مشخص هست، اما میتونه تمثیل مرده، یک به اصطلاح جسد یا آدم مرده هم باشه، یا میتونه تمثیل روح باشه. به هر حال این ملاقات نویسنده پیر رو دگرگون میکنه و او که تا حالا عقلگرا بوده، منضبط بوده، به اصول اخلاقی جامعه بورژوازی اعتقاد داشته، آشفته میشه و یک به اصطلاح بیتابی در روح او سر برمی‌کنه و او تصمیم میگیره سفر بکنه، به شهر ونیز در ایتالیا میره و در اونجا در واقع به تدریج غریزه یا اون مثلا اون چه که پس زده میشه در وجود آدمی یا تمدن پس میزنه در وجود آدمی، در این آدم بیدار میشه، بر او مسلط میشه، عاشق یک پسر میشه از یک خانواده لهستانی. و بعد در این حال نویسنده توصیف میکنه که در اون زمان بسیار شایعه ظهور وبا در ونیز هست که منتقدین معتقدن این نشانه ظهور فاشیسم در اروپاست در این رمان، اما نویسنده به جایی که خودش رو نجات بده یا کمک یا مثلا مبارزه بکنه علیه گسترش وبا، همونجور فرو میره، در خودش فرو میره تا وقتی که میمیره.
در مرگ در ونیز آقای سرکویی چه درون مایه هایی مطرح شده و توماس مان از چه تکنیک هایی در روایتگری بهره گرفته؟
یکی از مهمترین به اصطلاح موفقیت های این رمان که اون رو به شاهکار بزرگ در ادبیات دنیا بدل کرده این هستش که ما زندگی یک فرد رو میخونیم، یعنی این یک فردی که فردیت داره، حس داره، با تمام به اصطلاح پوست و استخوان داره به قول منتقدین، اما در این حال ما از طریق این فرد میریم به تاریخ، میریم به اون دوران، دوران رو میشناسیم، فروریختگی ارزش ها رو میشناسیم، برآمدن نیروهای خرافه پرست یا به اصطلاح خرافاتی و همچنین برآمدن نیروهایی که به هر حال زمینه برای آمدن فاشیسم و دیکتاتوری در اروپا آماده کردن رو میشناسیم، و بعد در این حال برمیگردیم با سرنوشت یک نفر رو میخونیم. خب نثر او در زبان آلمانی بسیار نثر میگن پرورده و صیقل یافته ای هستش که در این حالی که نثر بسیار فاخری است آسان هست، یعنی خواننده میفهمه اون نثر رو. دقت این نویسنده در توصیف جزئیات و در توصیف پرحوصله به قول منتقدین اشیاء و محیط شبیه میکنه اون رو به نویسندگان بزرگ رئالیست روسی، اما تفاوتش با اونا این هستش که او به اصطلاح روانکاوی عمیق میکنه و در این حال به یک نوع ادبیات تمثیلی در آثارش هست، به خصوص در این کتاب که او رو متمایز میکنه از دیگران.
خیلی ممنونم آقای سرکویی از توضیحاتی که برای ما دادید درباره توماس مان و مرگ در ونیز او.
منم از شما متشکرم.
در میان پیامک های شما شنوندهی نوشته آیا نتیجه صرفه‌جویی در بنزین نباید به خود فرد داده شود؟ شنونده دیگری هم پیشنهاد کرده که از کارشناس‌های اقتصادیمون بخوایم درباره دلایل کسر 5000 تومان از حساب‌های بانکی مردم در بانک ملی تحلیل کنن، که امیدواریم صدای ما رو بشنون، پیغامو بهشون برسونیم که چنانچه صلاح دونستن تحلیلی در این زمینه داشته باشن. همچنان که با بردیا افشین همراه میشیم که ببینیم از جهان موسیقی چه صلاح دیده برای ما.
شنبه است. طبق معمول اغلب روزهای آغازین هفته نگاهی میکنم به آثاری تازه از هنرمندان ایرانی، آثاری از هنرمندانی از نسل‌ها و سبک‌های مختلف، هنرمندانی که هر جای جهان مشغول به کارند، چه در ایران و چه خارج از اون، چه اون دسته از هنرمندانی که میتونند آثارشون رو روانه بازارهای رسمی کشور کنند و چه اون دسته از اونها که میتونند صرفاً آثارشون رو در فضاهای اینترنتی منتشر کنند. امروز در این برنامه ابتدا به چند آهنگ تازه از هنرمندانی جوان از عرصه موسیقی مستقل ایرانی توجه میکنم و بعد هم در آخر به آلبومی میپردازم که خیلی ها انتظار انتشارش رو در بازارهای رسمی ایران میکشیدند. چیچکی باغم بگال داغم شرفل توپراغم آنا تبرزی چیچکی باغم بگال سنم عبدالحمیدزاده هنرمند جوان ایرانی این آهنگ تازه را تقدیم کرده به زادگاهش شهر زیبای تبریز، خانم عبدالحمیدزاده، خواننده موسیقی سبکای سول و جاز، و او الان در شهر استانبول در ترکیه مشغول به فعالیته. آهنگ تبریز رو غلامرضا کریمزاده ساخته و تنظیم کرده. غلامرضا کریمزاده البته پیانوی این اثر رو هم خودش نواخته و این توضیح رو هم بدم که این آهنگ ساخته است بر روی ترانه از ناصر دوران. هومن اجدری خواننده، آهنگساز و ترانه‌سرای جوان موسیقی پاپ راک، او هم آهنگی رو راجب زادگاهش منتشر کرده، آهنگی برای شهر تهران به اسم بچه تهرون. هومن اجدری رو در اجرای این آهنگ میلاد مجذوب همراهی کرده، اون هم با ساز گیتار الکتریکش. مثل میدون شهریار عوض شده اسمم به آزادی، مثل سعادت آباد اتوق دیلرای نابکار، مثل نظام آباد پاکیم زوره نمیره تو سرم، مثل میدون جاله خونم حلاله واسه یه جلاد و قدار دار. شنبه دو هفته پیش از دومین آلبوم گروه پالت رو نمایی شد در مراسمی که در امارت مسعودیه تهران برگزار شد، با اجرای زنده خود گروه پالت در کنار اجرای زنده از گروه بمرانی. آلبوم جدید پالت اسمش است شهر من بخند و ما هم در پایان به آهنگی به همین اسم از همین آلبوم گوش میدیم، در روزی که همه آهنگهایی که پخش کردم بنمایه اصلیش یک شهره. این توضیح رو بدم، گروه پالت سال 91 خورشیدی اولین آلبومش رو منتشر کرد، آلبومی به اسم آقای بنفش که با استقبال بسیار گرمی روبرو شد و بعد هم به دنبال اون در سال 92 پالت تونست کنسرت های موفق رو در شهرهای مختلف ایران و اروپا برگزار کنه و به لطف اون گروه گسترده علاقه‌مندانش رو وسیع‌تر هم بکنه. ما با هم به جدیدترین اثر از گروه پالت گوش میدیم، آهنگ شهر من بخند از آلبومی به همین اسم.
شهر من از شما با کوها میرخصد، از جنوب با گلی ها، شهر من از شما با خاطرهایش میخوابد، از جنوب با رویا، سیر این شهر روزهای سر به سیر سر با
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، چند تا پیامک دیروز پس از پایان برنامه صبحانه با خبر به دستمون رسید. از جمله شنونده نوشته: به سلامتی مردم اهمیت نمیدهند، لطفاً اطلاع رسانی کنید. شنونده ای از برنامه صبحانه با خبر تقدیر کرده و از همکاران رادیو فردا همچنین تقدیر کرده که سپاسگزاریم از ایشون. چند تا پیامک دیگه هم هستش درباره تعداد زیاد پارازیت که دیروز هم بهش اشاره کردیم. پس از برنامه دیروزی باز هم شماری پیامک در این زمینه دریافت شد که ما در اینجا اجر وظیفه خودمون میدونیم که بهشون اشاره کنیم. صبحانه با خبر در اینجا به پایان میرسه. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما. Oh,